الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. به نظر میاد که از این 6660 آیه قرآن آیه بیمصداق در قرآن مجید نباشه. مصداق یعنی چی؟ یعنی آیه‌ای که بر حقیقتی، بر مخلوقی، بر رشته‌ای از رشته‌های طبیعت، بر یک سلسله مسائل عالم ملکوت، بر یک فرد، بر یک جمع، بر یک خانواده صدق نکن. یه آیه رو که در قرآن میخونیم، آیه شریفه رو، البته با کمک علم، با کمک خود قرآن، با کمک روایاتی که در معتبرترین کتابها آمده، میتونیم مصداقش رو پیدا کنیم که این آیه شریفه کیو داره میگه، چیو داره میگه، به کدام حقیقت ملکوتی اشاره داره و اون حقیقت چیه. به عنوان مثال، ما در سوره مبارکه ابراهیم میخونیم ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کلهین. خداوند برای شما ذکر میکنه، تعریف میکنه، یادآوری میکنه، بیان میکنه. اینا معنای مثلا، ضرب الله مثلا چی رو ذکر میکنه، چی رو بیان میکنه؟ کلمه طیبه رو، کلمه در این آیه چیه؟ یعنی یه لغتیه که سه حرفیه، چهار حرفیه. آقای احمد و نون مفاتی رو ببندین که ایشونم کاملا به عمق قرآن آگاه بشه. این کلمه چیه؟ یعنی یه لغتیه سه حرفه، چهار حرفه. خداوند متعال منظورش از کلمه طیبه یه لغت. قرآن مجید با این عظمتش دنبال یه لغته. حالی میریم سراغ کلمه در خود قرآن، که اصل کلمه در قرآن چیه؟ این خیلی مهمه. ببینیم نظر پروردگار عالم به کلمه در قرآن چیه؟ که میگه ضرب الله مثلا کلمتن. یه خانومی در عنفوان جوانی طبق آیات دیگر یک سوره دیگه با همه وجودش میشه خدا باور. این سرمایه کمی نیست. خدا باوری چیه؟ سوره مبارکه حجرات میگه چیه؟ انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا. خدا باور یعنی کسی که 100 میلیارد، 200 میلیارد جمعیت، همه عاقل، همه عالم کنارش میشینن میگن عالم خدا نداره، مطلقا حرف اونا رو باور نمیکنه و تردیدی تو این باورش نمیاد. میخنده به این 10 میلیاردم و حس میکنه این 10 میلیارد از عقل کم دارن. منی میگه این 10 میلیارد دیوونن، حرف دیوونن یه شایی نمیارزه. این خانوم جوان پروردگار میگه صدقت به کلمات رب، همه حقایق رو با همه وجودش باور کرده بود. صدقت به کلمات، نه به کلمه، کلمات یعنی حقایق مربوط به پروردگار. یک خدا باور کامل، یک قیامت باور کامل. پروردگار عالم می‌فرماید این خانوم تو سن جوانی گوشش برای شنیدن صدای فرشتگان که وحی منو به اون منتقل بکنه باز شده. انتقال وحی چیز کمی نیست. شنید از قالت الملائکتو یا مریم، ملائکه که پیش خودشون حرفی ندارن، قرآن مجید درباره ملائکه میگه لا یعصون ما امر الله و هم به امرهی یفعلون. یک فرشته آسی نسبت به امر پروردگار از وجود خارجی نداره. شما ممکنه بگین این ابلیس با این آیه اصلا نمی سازه، قرآن تناقضگوه. اینم خیلی راحت شما رو آگاه میکنه که ابلیس کان من الجن، اصل جنس فرشتگان نبود. اگه ابلیس هم جنس فرشته بود سجده میکرد اهمم زودتر. اما فرشته آسی نداری. خب فرشتگان که دارن با مریم حرف میزنن از پیش خودشون حرف میزنن. فرشته ها تو آیات 30 به بعد سوره بقره به خدا گفتن که ما هیچی نمیدونیم الا ما علمتنا، مگه اونایی که خودت به ما یاد بدی. اصلا هیچی علم ندارن مگه اونایی که خدا افاضه میکنه. پس فرشتگان افاضه الهی رو دارن به مریم انتقال میدن. وای که انسان به کجا میرسه، وای که چقدر انسان خاک بر سر خودشون ریختن، وای که چقدر انسان سیرشون به جای سیر الالله سیر الانار شد و شده و میشه. وای که چه راههایی به سوی انسان بازه و همه رو خودش با لجن گناه و هوای نفس میبنده، میبنده که نیفته تو اون راه خودش. یا مریم ان الله، یعنی ملائکه میگن حرف ما نیست، ان الله ما پیغام رو بردیم فقط. یبشر رو که به کلمتن منه، خدا به تو مژده میده به کلمه ای که از جانب خودش میخواد این کلمه رو در وجود تو تجلی بده. اسم این کلمه چیه؟ المسیح، اسمه المسیح، عیسی ابن مریم. کان وجیهن فی دنیا والآخره، این کلمه اسمش مسیح پسرته. این کلمه که یه انسان کامل آبرودار در دنیا و آخرت، در نهایت آبرو، هر چی مایه آبرویی هست تو این بچت هست، هنوز به دنیا نیومده، تازه دارن بهش مژده میدن یه همچین اتفاقی میخواد بیفته. و من المقربین، و او از بندگان مقربه. و نهایتا مریم آماده باش، اینقدر ظرف وجودت پاکه که چهارمین پیغمبر اولی العزمم رو میخوام تو زمین وجود تو رشد بدم. و البلد و طیب یخرجو نباته به اذن ربه. مریم مصداق بلد طیبه، مصداق زمینیش نیست، مصداق انسانیش. یه بلد طیب داریم مثل زمین های شمال که چوب خشک رو میذاری توش، دو ماه بعد میبینی از اطرافش برگ زده بیرون. یه جایی رو هم داریم کویر، خاری بیرون میده که حتی شطور هم نمیخوره. ولذی خبوسن لا یخرجو الا نکدا، حیوانام نمیخورن اونو از بس جنس بیخودیه. اینم مصداق داره، یعنی حیوانای دنیا هم از دست این جنس دوپا زار زار گریه کرد، از بس که خار آلوده و پست و بدی بودن. امیر المؤمنین نه یه بار، نه دو بار، نه ده بار، ما نمیدونیم چند بار، فقط در روایت میتونیم استفاده کنیم هی تکرار شده. هر وقت نگاهش به چهره ابی عبدالله میخورد میگفت حسین من، روزی رو دارم میبینم که وحشی‌های بیابان‌ها گردن میکشن برای اینکه بتونن برات گریه کنن. خب بلد خبیث همونیه که هر چی داده بیرون نکده، یعنی حیوانام فراریان. عملی که داده بیرون، اخلاقی که داده بیرون، خرس و خوک و سگ و شغال و اینایی که امیرالمومنین میگه وحوش، اصلا هیچیشو قبول ندارن، فرارین، گریم میکنن از دست اعمال و اخلاق اینا. خوب ظرفیت تو به جایی رسیده که چهارمین پیغمبر اولی العزم من نهال وجودش در سرزمین وجود تو رشد بکنه. این یه آیه که کلمه به معنای انسان کامل جامع پر ارزش دارای ایمان، اخلاق و عمل صالح، یه معنی کلمه. این که یه سریه در قرآن، یبشر رو که به کلمت، پس کلمه به معنی لغت نیست. آیه بعد، اگر تمام دریاهای عالم، هم تو سوره مریم به سبک دیگه، هم تو سوره لقمان، اگر تمام دریاهای عالم مرکب بشن و شجرت و اقلام، هر چی درخت در این عالم هستیه، کره زمین تنها رو که نمیگه، میگه هر چی درخت، حالا تو تمام کرات، از زمانی که اصل درخت خدا ساخته، هر چی درخته، از زمانی که درخت اول رو ساخته تا قیامت قلم بشه، بخوان این نوک قلم رو بزنن تو این دریاها که همه مرکب شده باشه و هفت تا دیگه هم اقیانوس به اینا اضافه بشه، همه این آبها مرکب بشه، هفت تا دیگه اقیانوس هم به این مرکب ها اضافه بشه، بیشینن بینویسن من چند تا مخلوق دارم، ما نفدت کلمات و ربک، چه مرده نمیشه، دریا همه مرکبش تموم میشه، قلم ها همه هی بتاروشن تموم میشه، نویسندگان همه میمیرن، اما شمار مخلوقات من به پایان نمیرسه. پس آیات قرآن مصداق داره، یعنی یه واقعیاتی هست که این آیه بر اون واقعیت منطبقه. روشن شد؟ یه مقدار بحث پیچیده است و طلبگیه، اما جاش امروزه. اینا مقدماتش. خب آیات مصداق داره، مصداق قابل پیدا کردن یا با کمک خود قرآن یا با کمک روایت یا با کمک عقل سلیم. آیا کسی میتونه چیزی رو که مصداق آیه نیست با هر زوری، با هر سفسطه‌ای، با هر وسوسه‌ای، با هر ترفندی بیاره در آیه بگه اینم مصداق آیه است، میتونه؟ با اوصافی که قرآن مجید یا تو خود آیه بیان میکنه یا بیرون آیه؟ نه. اگر دزدی یه سلسله مصداق ساختگی و قلابی رو وارد در آیه کنه و بگه اینم جزء مصادیق آیه است، خود قرآن مجید رد میکنه این مصداق رو و نشون میده مصداق قلابیه. نمونه، شما فقط حرف و گوش بدید، محبت کنید، سکوت داشته باشید، هرچی هم میخواین بگین تو دل خودتون بگین، بلند بلند نگین. ده تا، صد تا، هزار تا، دو هزار تا، بیست هزار تا از زمان تشکیلات بعد مرگ پیغمبر کارخونه مصداق سازی برای این که به زور وارد آیه بکنن را افتاد. من نمونه هاشو اگه بگم براتون بوختتون میبره، یعنی به فکرتون میرسه کفر تا چه حد، نفاق تا چه حد، که بعضیشو من اصلا صلاح نمیدونم رو منبر گفته بشه چون خیلی مشمئز کننده است و بدترین جنایت به آیه قرآن، گرچه آیه قبول نمی کنه، گرچه خود آیه اون مصداقای قلابی رو قبول نمی کنه، آیات دیگه هم مصداقای قلابی رو رد می کنه. یعنی با آدم اطمینان میده که این مصداقی که دارن وارد این آیه میکنن دروغه، قلابیه و این مصداق آیه نیست. و منم وقتی آیه رو نازل میکردم به قلب پیغمبر همچین مصداقی رو اصلا مرادم نبوده، دارن به من دروغ میبندن، افترا دارن به من میزنن، دارن به قرآن دروغ میبندن. اینا رو خود قرآن کاملا رد میکنه که ما رو مطمئن میکنه که این مصداقا مردوده. یه نمونه شو بخونم، البته نمونه های سنگین ترش که خیلی بیشتر مشمئز کننده است اونا رو من نمیگم. سوره در مدینه نازل شد، در مدینه پیغمبر اکرم به اذن الله، اینو حواستون جمع باشه، به اذن الله، تو آیات هم در میاد، پیغمبر بی اذن خدا یک پلک نمیزن، بی اذن خدا او از نظر مقام عصمت در اوج بود. او کسی بود که فرمود تمام مردم عالم وقتی که شب خسته میشن میخوابن، همه بدن خوابه، قلبشون هم خوابه، چون در حال درک کردن نی، در حال گرفتن نی، فقط گوشت قلب داره کار میکنه، ولی گیرندگیش خواب. اما من شب که میخوابم لا ینام قلبی، دلم نمیخوابه. همون اتصالی که تو بیداری به ملکوت داره، همون اتصال رو در خواب به ملکوت داره. همون فیوضاتی که در بیداری از ناحیه محبوب من به من میرسه، تو خوابم همون بی کم و زیاد به من میرسه. تنام و عینایی، فقط پلکم میاد رو هم، چشمم میخوابه، ولا ینام قلبی. یعنی یک لحظه وجود مقدس او از خدا و فیوضات ملکوتیه حتی در حال خواب جدا نبود. جالبه که خدا در قرآن میگه شما که شب میخوابین، من نیروی حیاتتونو که روحتونه میگیرم، صبح اگر خواستم بیدارتون بکنم روحتونو بر میگردونم، نخواستم تابوت میارن در خونه میبرند، حتی روحتونم بیکار میشه. تنام و عینای، چشمام میخوابه، بلا ینام قلبی. یه جمله دیگه داره، اونو من نمیفهمم، فقط عربیشو براتون میخونم، لغت معنی میکنم، اما اصلا من درکش نمیکنم. این مربوط به هر شب پیغمبر. عبیتو عند ربی، هر شب من کنار پروردگارم بیتوته دارم. هر شب تو بیداری، نه بیداری و خواب نداره، من از شب پیش پروردگارم بیتوته دارم، یطعمونی، منو اطعام میکنه، و یسقینی، منو سیراب میکنه. یعنی از شب تا صبح مرتب لقمه تو دهن پیغمبر میذاره، خدا خودش مستقیم، یه شیلنگ آب کنار لب پیغمبر میذاره تا صبح پیغمبر آب بخوره. این طعام، طعام عقله، طعام روحه، طعام قلب. این شراب طهور، سقاهم ربهم شرابا طهورا، این آشامیدنی عقل، این آشامیدنی قلب، این آشامیدنی جان. به خدا قسم حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی. کسی که اصلا عسل نخورده، شما بیشین یه ساعت براش عسل رو تعریف کن، نمیفهم. ما که از اون غذای بیتوته پیغمبر و از اون آشامیدنی بیتوته یه ذرهش هم بهمون ندادن، کجا میفهمیم این طعامی که بهش میداد خود خدا، یطعمونی، بیواسطه منو اطعام میکرد، بیواسطه ساقی نوشیدنی من بود. و ما چه میدونیم چیه؟ به حکم الله ایشون با خانومای ازدواج کردن که من در سوره احزاب تو تفسیر قرآنم حکیم که 32 جلد تمومم شده بالای 100 صفحه علمی راجع به زنان پیغمبر بحث کردم. این زنان یکی یا دو تاشون از خودش سنشون کمتر بود، بقیه سنا خودش بیشتر بود، بعضیاشون مثل ام سلمه شوهر قبل 6 تا بچه داشتن، اصلا ورشکسته بود بدنشون، ولی اذن الهی بود که با این ازدواج. فلسفه ازدواج او روشن. به طور کنایه بهتون بگم، یه کسی به زین العابدین گفت ابن رسول الله پدرتون چرا انقدر کم بچه بود؟ فرمود پدرم شبشو برای دنیا گذاشته بود که 30 تا بچه به دنیا بیاد. تو چه میدونی پدر من در چه حالی بود، کجا بود؟ پیغمبر این زنا رو برای ارضاء غریزه گرفته بود، با زنی که 10 سال، 15 سال، 20 سال بزرگتره ارضاء غریزه میشه. کوچکترین زنش عایشه بود که من تو اون تحقیقاتم ثابت کردم در مکه شوهر داشته، پدرش ابوبکر این زن و از شوهره طلاقشو گرفت، مدینه که اومد پیشنهاده به پیغمبر کرد از 25 سال سنش بالاتر بود. با یه دونه از زنام تو خونه پیغمبر همدست بودن. قرآن مجید صریحاً تو سوره تحریم احتمالاً میگه این دوتا علیه پیغمبر من هم دست بودن، صریحا. و بعدم میگه این دوتا فاش کننده اسرار درون خانه پیغمبر من بودن. علتش هم این بود اینا انحراف قلبی داشتن. و بعدم خدا هر دوشون رو تهدید کرده، فکر نکنید دو تا یا پیغمبر من بی یار و یاوره که شما بر ضدش همدستین و هر کاری دلتون میخواد بکنید که از پشت خنجر بزنید، ضرر بزنید، سر فاش بکنید، آبروی پیغمبر من رو ببرید، فکر میکنید بی یاره؟ پیغمبر من یاری مثل من داره. یک، یاری مثل کل فرشتگان داره. دو، و بعد از من و کل فرشتگانم یاری به نام صالح المؤمنین داره که علیه. شما زورتون به پیغمبر من هر چی هم با هم همدستی بکنید نمیرسه، پتتون رو رو آب میندازم. بالاخره آیاتو علیه این دوتا زن عبور تو قرآن. درست؟ حالا شما 100, 150, 200, 250 تا کتابای علمای بزرگ اهل سنت و ورق بزنید، تفاسیرشونو میرسید تو تفسیر احزاب به این آیه: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. عنکم، عنکم ضمیر مذکره، ضمیر جمعه، ضمیر مؤنثش انکنس، انکم شامل مردانه، که اگه یه خانومم تو اینا باشه چون غلبه با تعداد مردانه اون زن هم جزء مردان به حساب اومده رو اراده پروردگار، لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این 200 تا 250 تا تفسیر اهل سنت از قرن دوم تا حالا میگن زنان پیغمبر داخل در آیه تطهیرن. این چه تطهیریه که دوتایی ضد پیغمبر همدست شدن؟ و پی خدا میگه زغت قلوبکما، دلتون منحرفه. این کجاش با تطهیر میسازه؟ کجاش با یطهرکم تطهیرا میسازه؟ این که خود قرآن داره رد میکن. پس مصادیق قلابی و دوزی که میخوان بل اجبار و با فشار وارد یه آیه بکنن، بگن این اون این چندتا این چندتا زن این خونواده این افرادم مصداق این آیان، خود آیه میگه دروغ میگن، اونا نمیتونن مصداق این آیه باشن، نمیتونن. خب هم مصداق این آیه کیان؟ اولا خود خدا که مقید کرده مصداقو به اهل بیت. اهل بیت کیان؟ اینجا دیگر چی دلتون میخواد روایت داریم ما و اونا که میگن مصداق قطعی اهل بیت پیغمبر امیر المؤمنین صدیقه کبرا امام مجتبی و ابی عبدالله، اینا مصداق تام آیان. مصداقای دوزی و قلابی هم مردود. خب یک مصداق آیه تطهیر وجود مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین، طهارت عقل، طهارت قلب، طهارت روان، طهارت اخلاق، طهارت عمل، طهارت اعتقاد، طهارت سخن، طهارت جهاد. یعنی در این آیه خدا میخواد بگه حادثه کربلا عین پاکی کامله. یطهرکم تطهیرا، این تطهیرن در عربی اسمش مفعول مطلقه، معنیش اینجا اینه که این طهارت تطهیرنه، یعنی در نهایت پاک. من دیگه بالاتر از اون تصور نداره. یعنی مردم نسبت به کربلای حسین من کمترین تردیدی نکنید که کل عاشورای او طهارت در اوج نهاییه. کاش خیلی خوب قرآنو میفهمیدیم، کاش خیلی خوب قرآنو میفهمیدم. دیگه تمام کتابایی که نسبت به حادثه عاشورا وسوسه کردن، سفسطه کردن، چون و چرا آوردن، آیه شریفه میگه تمامش دزدی جهل. تمام کربلا در طهارت نهایی. درست؟ اگه به این دریای پاکی، نمیگم اندازه دریای خزر، نمیگم اندازه دریاچه هامون، اگر به این دریای بی نهایت طهارت به اندازه قطره چکونی که از این دریا هی قطره رو بکشه بیریزه تو دل ما. به این اندازه ما به کربلای حسین به خودش وصل باشیم والله قیامت جهنم ما رو نمیبره. قطره ای اگه وصل باشیم، حالا یه عده‌ای که با همه وجود به این طهارت وصلن، اینقدر اتصال بالاست که قسم جلاله خورده امام دوازدهم که خودش مصداق آیه تطهیره و خودش در اوج طهارت قسم جلاله، یعنی واللهه که کسی قسمشو بشکنه سه روز واجب پشت سر هم روزه بگیره یا ده مسکین طعام بده. 1200 سال امام زمان پای این قسم نشسته و نشکسته. حسین ما امام زمان میگه والله قسم بالله تالله به شدت، این به شدتی که میگم مال لامیه که سر حرف حضرته، لا اندوبن نکر، به شدت روز برات گریه میکنم شبم برات گریه میکنم. این قسم اونش گسته معصومه، قسم شکن نمیتونه باشه. 1200 ساله روز گریه شب گریه میکن، نه همه یه روزا نه همه یه ساعات شب، انقدر که گریه مصداق پیدا بکن. میخواد چشمش وصل به چشم تمام گریه کنندگان بر او بشه. گریه کنندگان بر او کیان؟ زین العابدین تو منبر شام گفت تمام درختان عالم، ماهیان دریا، پرندگان هوا، کوه‌ها، سنگریزه‌ها، مردم شام بر بابام گریه شد. اشک بر این پاک شما رو پاک میکنه، اشک بر این پاک. امام صادق میفرماد کسی که حال لازم نیه که براش بخونه، خودش یه جی بیشینه گریه کنه، گریه او تغییر به سه حقیقت پیدا میکنه. مگه شما خاکو با یه خود آب آبپاشو اسفند توش یه دونه ترکه نذاشتیم؟ این خاک و این آب و این نور مگه الان تو خونتون تبدیل به یه گل روز بزرگ با 100 تا گل نشده؟ تبدیل و تغییر که دائما در عالم در کاره. این مشکلی قبول کردنش. این گریه امام صادق میفرماد تبدیل به مغفرت میشه، تبدیل به رحمت میشه و تبدیل به شفاعت میشه. درست روزای عید معمولا ما ها مصیبت نمیخونیم، اما این یه دونه عید و اهل بیت استثناء کردن، چون همچین روزی تا به دنیا اومد و پیغمبر فرمود بیارینش از تو اتاق زهرا او بردنش. خب در اتاقم باز بود، زهرا دید پیغمبر به پهنای صورتش گریه کرد. یادمون دادن که روز سوم شعبان روز گریه است. عاشقی را قابلیت لازم است طالب حق را حقیقت لازم است. شاهد این مدعا خواهی اگر بر حسین و حالت او کن نظر. روز عاشورا چو در میدان عشق کرد رو را جانب سلطان عشق، بار الها این سرم این پیکرم این علم دار رشید این اکبرم این سکینه این رقیه این ربا این عروس دست و پا در خون خزان این من و این ذکر یارب این من و این ناله های زینب این من و این ساربان این شمر دو این تن اوریان میانه خاک و خون. پس خطاب آمد زد که شاه عشق ای حسین ای یک تازه راه عشق گر تو بر من عاشقی ای محترم پرده برکش من به تو پرده برکش من به تو عاشق ترم هرچه بودت داده ای در راه ما مرحبا صد مرحبا خود هم بیا خود بیا که می کشم من ناز تو عرش و فرشم جمله پا انداز تو لیک خود تنها میادر بزم یار خود بیا و اصغرت را هم بیا خوش بود در بزم جانان بلبلی لیک در منقار او برگ گلی خود تو بلبل گل علیه